أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. فلعنا على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث بر سر این بود که اگر چنانچه کسی وضع جبهته على الأرض فوقع على ما لا يصح السجود عليه. اینجا گفتیم که نسل خاصی نداریم مثل فرع قبلی، پس باید على طبق القاعده بحث بکنیم. خب تارتا وقتی ملتفت می شود که قبل از رفع رأسه و آخرا بعد از رفع رأسه، در صورت که حالا چون دیگه خوندیم عبارت عربه را و توجیهش هم گفتیم، حالا مبنای محقق خویی مبانی مطالب مفصلی را که در این مسئله دارند تقریبا می شود و به اندازه رساله کوچک درباره این مسئله بحث کردند. ما سعی کردیم خیلی خلاصه کنیم شاید امروز بتوانیم مطالب ایشون رو عرض می شود در این لحظات بیان بکنیم. ایشون می فرمایند تارتن که التفات قبل از رفع رأسه و اخرى بعد رفع رأسه. تفاوت هم از این جهته که اگر بعد رفع رأس باشه خود دیگه جر الوجه معنا نداره، ولی اگر هنوز در سجده است عرض می شود جر الوجه جر الجبهه معنا داره. اگر چنون که قبل از رفع رأس باشه می فرماید درش دو قول هست، وجوب الجر و وجوب الرفع. وجوب الجر مختار صاحب جواهره و وجوب الرفع مختار صاحب حدائق. هر کدام هم دلیلی داره. صاحب جواهر مستندش میکنه که باید جر بکنید و رفع نکنید به واسطه این که اگر جر بکنید سجده جدیدی لازم نمیاد، اما اگر رفع رأس کردید و وضع کردید روی ما که صح السجود علیه سجده جدیدی لازم میاد عرض میشود و اون وقت مبتلا میشه به سجده زیادی. پس برای اینکه سجده زیادی پیش نیاد جر بکنه، پیشانیش رو بکشونه تا اینکه سجده جدیدی لازم نیاد. این نظر صاحب جواهر. صاحب حدائق گفته که نه، باید رفع الرأس بشه و وضع بشود علامای صح السجود داره، یعنی جر الوجه کافی نیست. مستندش اونگونه که محقق خویی می فرماید عبارت از این مطلبی که مکرر گفتیم و اون این است که در سجده مأمورم به عبارت است از احداث سجدت علامای صح السجود داره، نه ابقایش. وقتی آدم جر می کنه خود سجده قبلیست که ابقایش میکنه و پیشونیش میکشونه تا اون. خب یه وقتی روی مای صح السجود علیه قرار میگیره این ابقای سجده قبلیه، این احداث سجده علاما، یعنی صرف نمی کند که احدث از سجدت علامای صح السجود علیه، نه. و چون که احداث لازمه منابر این جر کافی نیست و باید پیشانیش برداره و دوباره بگذارد روی مای صح السجود علیه حتی یصدق انه سجد علیه، همین صدق سجده علیه متوقف بر احداث، و احداث احتیاج داره به رفع و بس. خب این هم این نظر. اون وقت این نظر دوم در نظر اول تکیهگاهشون این بود که میگفتن که ما مثلا رفع و بس نکنیم تا اینکه سجده زیادی لازم نیاد التفات فرمونی. خب حالا این آقایون که میگن باید رفع بشه، این مسئله رو چطور حل میکنن؟ زیادی سجده را میگن اشکالی نداره، چون این زیادی سجده سهویه است، عمدی نیست. زیادی یک سجده سهوه اشکال نداره و سهویه. فلذا اینجا یک بحث دیگه پیدا میکردن، محقق خویی ندیدم متعرضش بشه، ولیکن عرض کنم به خدمت شما، شاید در خلال کلماتش هم اشاره ای داشته باشه، ولی خب یه بحث هم مهم نیست هم بحث جالبیست. و اون این است که بعضی معتقدن به این که این قضیه که داره اتفاق میفته، خب یا در سجده اول یا در سجده دوم. صداش کمی چوس میزنه. کسی پای بلنگو هست؟ اجل مترجمی خفله عرض می شود خدمت شما. نه حالا الان عرض، یا در سجده اول یا در سجده دوم. این کار خود دیگه توی سایی که دوتا سجده است که واقع شد. گفتن تا زمانی که آدم سجده، یعنی حالا میشه اینطور بیانش که اولو نگفته باشن، تا زمانی که انسان سجده اولش انجام میده یا سجده دومش، خب تا این محدود خارج نشده خب صدق زیادی نمیکنه. بالاخره دو سجده بده کاره، اینم که انجام داده یا سجده اول یا سجده دوم، و تا اینجا زیادی حساب نمیشه. زیادی از چه حاصل میشه؟ از موقعی که از سجده دوم تجاوز کنه، وارد بشه در سجده سوم و چهارم و پنجم، بالای دو سجده. دقت میکنین؟ حالا این قضیه که اتفاق افتاده خطو سجده واجب بوده، یا سجده اول یا سجده دوم. پس بنابراین اگر رفع و بس بکنه، فرض کن دو سجده هم بشه، اینجا تا اینجا زیادی نیست. عرض می شود به خدمت شما، اگر در سجده اول بوده به خصوص، به سجده اول سهوان گذاشت، بعد رفع کرد و بعد کرد، یکی شده اضافه شده شده دومی، تا اینجا نمی شود گفت که زاد فی صلاته. کی صدق می کنه زاد فی صلاته؟ اون موقعی که خب فکر میکنه با خودش که من الان اون سجده اولیم خب باطل بود، دومیم که صحیح بود، خب من دو سجده صحیح باید بیارم. بعدیشه که انجام داد نسبت به سجده صحیح همیشه دوتا، ولی از نظر سجده اعمه صحیح و باطل خب اون میشه ستا وقت. و چون در زیادی سجده فرق نمیکنه که اون سجده صحیحی باشه یا سجده باطلی، اگر عمدی باشه ولو سجده باطلی باشه، سجده باطلی انسان عمدن زیادی انجام بده نماز باطل میکنه. پس بنابراین این سجده ثالثه اینه که مصداق زیاد است، و الا تا انسان اولی و دومی انجام میده خسرت نمیکنه که زیاد کردن نمازش سجده ای را. وقتی که امرز دوتا خارج شد وقت صدق زیاده میکنه، پس صدق زیاده نسبت به انجام چیه؟ سومیه. وقتی که نسبت به سومیه باید ببینیم این عمدی انجام میده یا سهوی. و فرض اینه که میگه این که عمدی انجام میده، بنابراین اونی را که سهوی انجام داد خب اولی بود، اولی و دومی مصداق زیادی در صلات نیستن، چون هر نمازی احتیاج داره به دوتا سجده. پس اونی که مصداق زیادی سومیه، و فرض اینه که سومی عمدن انجام داده، بنابراین اینجا توهم شده که شما میگویید که زیادی سهوی است، نه خیلی زیادی عمدیه میشه. برای اینکه صدق زیاده باید ببینیم با کدوم سجده است. با اون سجده اولی صدق زیاده، درست اولی سهوی بود اما زیاده بود، با سجده اولیش بود، سجده اولی چرا زیاد باشه؟ اولی و دومی خود جز چیان که مورد احتیاج هم در نماز، بالاتر از دومی اگر اتفاق افتاد دیگه زیادیه. خب پس بنابراین صدق زیاده نمی کنه مگر به سومی. سومی رو عمدن انجام داده یا سرمان خوصایی بانوی که داره عمدن انجام داده، پس زیادی عمدیه است. پس درسته که یک سجده زیاده اما یک سجده زیادیه سرویه نیست، زیادی عمدیه است، چون صدق زیاده به اولی نیست و یا دومی، صدق زیاده به سومیه و سومی هم عمدن انجام داده. فبناهن علا ذالک این نمازش باطل میشه با زیادی عمدیه. درست. محقق خویی اصرار داره که چی؟ که اگر رفت کند و وز کند لا یلزم الا زیادت و سجدت واحدت سهوند، یعنی موار مورد را از مصادیق زیادی سهویه قلمداد میکنه. خب حالا ایشون چه استدلالی داره؟ اونی که درش سهو واقع شده خواهم سجده اولی بوده، فرض اینه که پیشونیش گذاشت و سهوا متوجه، اول خیال میکرد که یسح السجود علی، بعد که گذاشت متوجه شد که چی؟ لا یسح السجود علی، همون سجده اولیش هم بود. خب سهوی بود. حالا باید ببینیم مصداق زیادی اینه، این زیادیه، یا او سومی که عمدن واقع شده. خب خودش هم بحثی است که تشخیص بدیم که مرحوم های بروجردی دیگران هم بحث کردن، باید ببینیم مصداق زیاده کدومه. محقق خویی میفرماید نه، مصداق زیاده هم اولی. چرا؟ برای این که اون چیزی که صلاحیت داره زیاده، یعنی که یعنی انسان چیزی را که جز نماز نیست تو نماز بیاره. خب الان اینجا اینی که جزئیت نماز، اون سجده اولی که وقع علی ما لا یصح السجود علیه، صلاحیت دارد که جز نماز باشه؟ نه، صلاحیت ندارد. پس مأمور به هم دیگه نیست. منتها یه قضیه سهوا واقع شده، عمدی نبوده، اما بالاخره سجده علی ما لا یصح السجود علیه سجده صحیحی نیست تو نماز. بنابراین مصداق زیاده همون اولیه که یه عضو زائدیه تو صلات، برای اینکه او سجده‌ای میتواند جزء نماز باشد که مأمور به باشد و صحیح و کامل واجد جمعی شد. و فرض اینه که این سجده اولی وقع علی ما لا یصح السجود علیه، پس واجد شرائط نبود و صلاحیت جزئیت برای صلات را نداره. وقتی صلاحیتش را نداشت و بعد هم امر زمینی هم دیگه بهش تعلق نمیگیره، خود یه میشه زائد. پس اینی که زائده سومی نیست، همون اولیه، همون اولیه که واقع شده علی ما لا یصح السجود علیه و یه چیز باطلیست، یه عضو زائدیست که به صورت زائد واقع شده در صلات و جز اجزای صلات هم نیست و قرار هم نمیگیره و لحاظه. خب پس این مصداق زیاده است. حالا که این مصداق زیاده است باید ببینیم عمدیه یا سهوی. اگر عمدی بود مبتلا، اگر سهوی بود مبتلا نیست. خب ما میبینیم که این سجده اولی که انجام شد به این صورت سهوی واقع شد. پس بنابراین این بحث به این کیفیت مختومه میشه که مصداق زیاده همون اولیه و فرض این است که این را هم سهوی آورده. فقد زاد فی صلاتی سجدتن واحدتن سهوان لا عمدن فتصح صلاتو، پس نمازش صحیحه. این مبنای محقق خویی اتباط فرموندین که پس بنابراین ایشون چه میگه؟ میگه سر بلند بسر به این سجده اعتنا نکن، این دیگه جزء نماز نیست و باطل هم است. دو سجده بده کاره، سرش بلند کنه، دو سجده رو انجام بده به نحو صحیح و تا احداث تحقق پیدا. و از اون طرف این زیادی سجده هم مصداقش هم اولی که سهوی واقع شده و مضر نیست. بله بله. خب حالا شاید هم تا آخر همین ماجرا دیگه. حالا فعلا چون که محقق خود این مطالب را گفته مفصل خیلی هم شرح داده. این در 12 صفحه پیرامون این بنده خدا خیلی هم مفصل و کرده فرهم داره. ولی حالا ما خیلی تلخیصش میکنیم و سعی میکنیم همین امروز انشاءالله بگیم مطالب ایشون رو. خب ای تا اینجا توجه فرمودین. پس تا اینجا به این نکته رسیدیم که طبعا لصاحب الحدائق این آدمی که وقعت جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه ان يرفع راسه و يسجد من جديد ولا يحتسب ما وقع عنه سهوا. اون اصلا به حساب نمیاره، از دو سجده بده کار دو سجده صحیح انجام میده و از نمازم باطل نمیشه، نمازم صحیح. یعنی اون سجده زیادی اون سجده زیادی سهویه، نماز رو باطل نمی کنه. این تا اینجا دیگه نظر محقق خویی هست. صاحب حدائق هم فرموده عرض کنم به خدمت شما و بنابراین از استدلال صاحب جواهر هم جواب دادیم، جواب دادیم عرض کنم به خدمت با ساعت شما. چرا؟ چون صاحب جواهر گفته بود برای چه رفع نکنه، رفع رو وزن نکنه و جر بکنه. ما گفتیم جر به درد نمیخوره، چون در جر احداث حاصل نمیشه و احداث باید حاصل بشه. آقای جواب سرده. از اون طرف رفع و وزن که صاحب جواهر گفته بود مستلزم سجده زیادی عمدی است، آخر نیست، برای اینکه مصداق و زیاده هم سجده اولی که سهوی بوده. پس بنابراین از ادله صاحب جواهر هم جواب دادیم. بله بله، اونا میگن بعدی ها زایدن که عمدن انجام میده، یعنی همچی که از اون مرز دوتا رد کرد اون وقت اونا گفتن اون زایده، سومی چهارمی مازاده بر دوتا، تا زمانی که اولی دومی انجام میده زیاده ای نیست. و حالا که با اون استدلالی هم که گفتیم از این توهم جواب دادیم. ده اجازه بخواهیم بله نه نه صدق سجده عرفی که میکن سجدتون عرفه سجده نیست، اما سجده عرفی هست. در صدق زیاده عرفیش هم مبتله، محل بحث عمدی بود مبتله، سهوی بود مبتله نیست. حالا تا اینجا بحث بر سر این بود که امکان جر باشه. اگر امکان جر هست اونا گفتن جر بکنید، ما گفتیم نه خیر، با امکان جر نکنیم، بلکه رفع و وضع بکنیم. تموم شد. حالا رفتیم سر فرع بعدی که اگر امکان جر نبود، یعنی پیشانیش گذاشت، فتبین له انه لا یصح السجود علیه، خب ولا یمکن جر جبهته الی موضع آخر. اما نظر مبنای محقق خویی و صاحب حدائق خویم به طریق اولا، و وقتی که جر امکان داشت ما میگوییم جر نکنه، حالا خودی امکان نداره، علیه حاله وظیفهش رفعه و وضعه الان ما یستحو سجوده طبق مبنای صاحب حدائق و محقق خویی. اما بر مبنای صاحب جواهر و من تبعش تکلیفش که میشه، و وقتی جر امکان داشت واجب بود، حالا که امکان نداره چه باید بکنه؟ مشهور بین این اعلام این است که اینجا باید رفع بکنه، سرش رو بلند کنه و بذاره روی مایسح و سجود علی و اون رو سجده اولیش حساب بکنه، یعنی دیگه اعتنا نکنه به این چیزی که واقع شد. شیخ انصاری اعترض علی و اورد علی به این که نفهمیدیم یعنی امکان داشتن و عدم امکان چه فایده ای داره، بالاخره شما رفع را مستلزم سجده زیادی میدانید یا نمیدانید؟ اگر مستلزم سجده زیادی میدانید خود دیگه این چه او امکان داشته باشه چه نداشته باشه این زیادیه و نماز باطل میکنه. باز فرمودید یعنی معناش این است که یه نمازی خوندیم رسیدیم به یه جایی تو بنبست گیر کردیم که بخواهیم تصحیحش بکنیم مستلزم زیادی عمدی هست. خب این مجوز زیادی عمدی نیست، پس بنابراین مجوزی برای رفع وزن از نظر شما وجود نداره، دیگه این نماز باطله. خب و به عبارت اخرى می فرماید درسته ما الان فقدان شرطی را داریم، فقدان شرط یعنی او شرط مایست سجود علیه که مفقود شده، حالا باید تحصیل بشه. اما آیا به خاطر تحصیلش حق داریم یک مانع قطعی را در صلات به وجود بیاریم؟ به خاطر اینکه می خواهیم شرطی را جبران بکنیم دست بزنیم به یک مانع حتمی؟ خب و این رفع و وزن خب مستلزم زیادی عمدی است و از موانع التفات فرمونیم. پس بنابراین امر ما دائره بین اینکه نماز ما علی کل حال باطله یا به واسطه اینکه شرط مفقوده، یعنی بخواهیم شرط احراز بکنیم خب مبتلا به مانع میشیم، واسطه یا پس به واسطه ایجاد مانع باطله یا به واسطه فقدان شرط باطله، علی حال این نماز باطله. هکذا اورد شیخ الانصاری و هو فی محله ایراد وارد برای آقایون. امکان و عدم امکان نیست و قیله نه اجازه بفرمند نه اینا تفسیر فرقی نداره در قضیه رفع و نگفتن باید رفع بکنیم، مشهور اینطور گفتن، اون نظر سید دیگر نداره، مشهور گفتن باید اگر امکان جمع نیست رفع بشه، با اشکال وارد دیگه. در خود همین آقایون میگفتن اگر جر ممکنه رفع جایز نیست چون مستلزم زیادی عمدی است. چطور شو؟ خب این هم ایراد شیخ انصاری و بجاست. حالا یه قولی است در مقابل قول مشهور که دیروز بهش اشاره کردیم و اون قول که ما هم معنا کردیم ظاهر عبارت سید همینه و اون این است که وقتی جر ممکن نیست این سجده دیگه صحیحه، البته اگر ذکر تمام شده باشه، اگر این التفت بعد اکمال ذکر او بعد رفع الرأس، اما اگر در اثناء ذکر نه درست نمیشه، ولی اگر بعد از اکمال ذکر التفت و تنبه گفتن دیگه همین سجده سجده اولیشه و صحیحه، ولو اینکه وقع علی ما لا یصح السجود علیه اشکال نداره که دیروز هم عبارت سیده اینطور معنا کردیم. خب حالا این به چه دلیل استناد کردن؟ به حدیث لا تعاد، به حدیث لا تعاد به این صورت که عرض کنم به خدمت باسعات شما این پیشانی قرار گرفت روی مالای صح سجود علی نرسه، پس این سجده عرفی محقق شد، منتها این از روی فراموشی بود. حدیث لا تعاد یه عقد مستثنا داره، یه عقد مستثنا به عقد مستثناش راجع به ارکان که از جمله اونا رکوع و سجود، مقصود از رکوع و سجودی که جز عقد مستثناست گفتن رکوع و سجود عرفیست، یعنی اصل ماهیت رکوع و سجود، نه با خود ربطی به خصوصیات شرعیش نداره، یعنی اگر در شرع خصوصیاتی به شما حق شده اونا دیگه دخالت نداره در رکنیت و به عبارت نقرا از رکوع و سجود اصل ماهیت عرفیش رکنه، اما تشریفات رکوع و سجود مثل طمأنینه ذکر وضع مساجد سبعه علی الارض اینا که تشریفات سجده هستن جلسه را اصلا واجبه، اما دیگه واجب رکنی نیست. حالا ای آقا اصل ماهیت سجده رو که انجام داده، ماهیت سجده و همین حیات سجده پیشونی هم گذاشت روزه است، به یه اصل ماهیت سجده است. ده حالا بحث بعدی دستم بکن، اصل مطلب را بگیم، شخ بدیم دلو جلو را این مطلبی را که باید فردا بدیم میاریدش امروز. عرض کنم خدمت شما، پس چی شد تا اینجا؟ تا اینجا این شد که گفتن اینو به عنوان اصل مسلم تلقی کردن که اونی که در عقد مستثناست و رکنیت داره نفس الماهیه است، نه تشریفات قضیه، نه شرطش و شروطش و حتی خب چه شروط باشن چه اجزا باشن، شروط مثل وضع المساجد السبعه، اجزا مثل ذکر، و ذکر هم در حال سجده و در حال رکوع باید گفته بشه، اما ذکر رکنیت داره؟ نه، ذکر رکنیت نداره. پس این چیزها همه داخلن در عقد مستثنامن. یعنی چی؟ یعنی رکنیت نداره و اگر سهوان نقیصه ای وارد شد نماز صحیح هست. خب بر همین اساس گفتن الان اینجا چی تخلف کرده و نقدرش وارد شده؟ اصل ماهیت سجده رو که انجام دادیم، شرطش بود که وضع الجبهت علی ماهیت سجود داره، این خصوصیت بود که مفقود شد و فرض اینه که سهوان مفقود شد و فرض اینه که رکنیت هم نداره و ذکر هم در این حال گفته، اونم سهوان، اونم عمدن که نبوده، اونم سهوان بوده. پس تا زمانی که اینها توی دایره سهو قرار دارن و در حوزه سهو قرار دارن، این اخلال دیگه اخلال عمدی نیست و نماز صحیح هست. توجه فرمودین. خب این هم از این معنی. اینطور استدلال کردن، نتیجه این استدلال چیه؟ اینه که اگر بعد رفع رأس و بعد اکمال ذکر ملتفت شد که ذکرش هم در حال سهو گفته، این سجده صحیحه، یکی حساب میشه یه سجده دیگه انجام بده، نمازش هم ادامه بده. که مطلب مرحوم سید دیروز هم اینطور هم معنا کردیم. خب یه قولیه، این قولم یه قول قویه، مطرحه. بله عرض کنم به خدمت شما، محقق خوبی دو ایراد بر این میگیره. نه نه احداثی که نیست، نه هیچ، اصلا سجده کرده سر مالایت حسجود علیه، بستر احداث هم نیست، هم حدوثش هم بقایش خلاف شرط بود، شرط نداشته. ولیکن کی ملتفت شد؟ بعد از گفتن ذکر. فلهازا بعد گفتن ذکر که ملتفت شد، کی سجدهش با این ذکرش در حال سهو واقع شده و فرض این است امکان الجر هم نیست. اگه امکان الجر بود خود جر میکرد. اینجا فرض کلام در جایی که امکان الجر هم وجود نداره، رفع رأس هم نمی کنه، همیه سجدهش هم صحیحه، یک سجده دیگه جا بیاره با کمک حدیث لاتعا. حالا محقق خویی دو تا ایراد بر این گرفت. ایراد دوم رو اول بگیم، دو تاش یک کمی باید دقت بشه درشون. اما ایراد دومیشون عبارت از این است که می فرماید حدیث رفع، حدیث لاتعاد که مسئله مثلا نقیصه را در غیر ارکان اگر واقع شد مثلا اینها، فقط از بابت سهو و نسیانی بود، اینها حلش میکنه، میگه اشکال نداره. اما محقق خویی اینجا یه دقتی کرده، میفرماید اینجا سهو تنها منشأ نیست، سهو با عجز. خب دقت بفرمایید، سهو به اضافه عجز یعنی چه؟ یعنی درسته که در حال سهو گفت، خیلی خوب، الان که سهوش برطرف شد اگر امکان جر داشت مگر جر برش واجب نبود؟ به قول خودتون جر برش واجب بود. یعنی چه؟ چون هنوز وقت باقیه، وقت باقی بود و امکان هم داشت که پیشانیشه بکشونه علامای سق سجود علیه و نمازش تصحیح کن، چون در صورتی که در غیر ارکان انسان به مثلا قبل از دخول در رکن بعدی ملتفت شد، مگر نباید تصحیح بکنه؟ در غیر ارکان، مگر اینکه یک وقتی سهوش برطرف بشه که وارد شده در رکن بعدی که دیگه امکان نداره تصحیح بکنه، و الا تا زمانی که مثلا یک کسی تشهد یادش رفت قیام کرد و شروع کرد مثلا به خوندن تسبیحات اربع، بعد یادش آمد تشهد نخونده و نسیانم نخونده، ها یعنی هم تو نماز صحیحه یا باید برگرده؟ باید برگرده تشهد بخونه. کی نمازش صحیحه دیگه اعتنا نمیکنه؟ اون وقت که داخل شده در رکن بعدی که دیگه فایده نداره، دیگه هر کاری بخواد بکنه چون در رکن بعدی داخل شده قابل تصحیح نیست. خب پس بنابراین اون جایی که امکان تصحیح داره خود انسان باید تصحیح بکنه، تمانی که داخل در رکن بعدی نشد. اینجا هم اگر چنانچه جر ممکن بود، مگر شما فتوا ندادید که یجب علیه الجر برای خاطر جبران قضیه؟ وگفتید که واجب تصحیحش کنه و جر کنه علی ما یصح السجود علیه و ذکرش هم تکرار کنه. پس الان که میگویید اینجا حدیث لا تعاد جاری میکنیم و میگوییم نمازش صحیحه، به خاطر چیه؟ این به خاطر عجزشه، نه عاجز از جر، و الا ما یصح السجود علیه بغلش هم هست. ولیکن امکان جر وجود نداره. امکان جر وجود نداره یعنی چه؟ یعنی آدم عاجزه. پس بنابراین اینجا چیزی که جلوش گرفته از این که وظیفه شرعیش انجام بده، عجزم دخالت داره درش. اولی که واقع شد، فهمن واقع شد، او خوب سر، اما خیلی خوب الان که ملتفت شد، خب میتونه تصحیحش بکنه و واجب هم است برش که این کار بکنه. اتفاقاً و نوبت هم به حدیث لا تعاد نمیرسه. و چرا این کار نمیکنه؟ چون نمیتونه. پس منشأش عجزه. وقتی که پای عجز در بین آمد، حدیث لا تعاد دیگه نظری به عجز نداره. یعنی هیچ وقت نمیگه اگر آدم عاجز بود از انجام کاری یا واجبی در نمازش، نمازش صحیح. این از عهده حدیث لا تعاد خارجه. حدیث لا تعاد فقط و فقط می تصحیح می کند نماز را از بابت مثلا نقصی یا زیادتی که وارد شده در غیر ارکان، که فقط و فقط منشأش سهو باشه. مثل چه؟ مثل آدمی که تشهد فراموش کرده، یادش نیامد تا بعد که وارد شد در رکوع. وارد شد در رکوع دیگه اینجا ای بخواد نماز صحیحی بخونه چکار باید بکنه؟ داخل در رکوع شده، برگرده تشهد بخونه که تصحیحش کنه، خود رکوع زیادی کرده. ولش کنه، خود تشهد نخونده. پس بنابراین دیگه امکان تصحیح این نماز وجود نداره الا بالاعاده. و حدیث لا تعاد میگه لا تعاد الصلاه، اعاده نکن. اما اونجایی که اگر یادش آمد قبلا، هنوز به رکوع نرفته یادش آمد، باید برگرده تشهد بخونه، میبینه عاجزه، یه مانعی جلوش گرفته نمیداره که بشینه تشهد بخونه. این حدیث لا تعاد شاملش میشه همین مسئله. بلند شده یادش آمد، بلند شده مشغول تسبیحات شد، یادش آمد تشهد نخونده، خب واجبه برگرده. حالا اگه بخواد برگرده میبینه یه مانعی هست، یه مانعی هست که نمیداره این بشینه تشهد بخونه. اینجا حدیث لا تعاد میگیردش؟ نه نمیگیره. پس در ما نحن فی هم همینطوره. این آدم الان وجب علیه الجر، وجب علیه الجر و وجب علیه تحصیل السجدت علی ما یصح، و انما لم یفعل ذلک لماذا؟ لاجل العجز. حدیث لا تعاد قاصر از تصحیحه، چون نظری به عجز نداره. این ایراد دومی ایشون. مثل که وقت گذشت ایراد اولی دیگه من اشاره ای بکنیم. ایراد اول این است که ایشون میفرماید که سجده عرفی که شما میگید، میگید ارکان عبارت از رکوع و سجود عرفی، ما قبول نداریم. ارکان عبارت از رکوع و سجود شرعی. البته بله، با اون قیودی که لازم. این هم دیگه انشاءالله بحثش برای نکرسیم. و صلی اللہ علیه محمد مارد.